ساعت 22 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 18 شهریور ماه سال 1394 برابر با 9 سپتامبر 2015 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه. همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش، بشنوید آخرین اخبار رو از حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. هیلاری کلینتون نامزد درون حزبی دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید حتی کوچکترین تخطی احتمالی ایران از توافق هسته‌ای با مجازات روبرو خواهد شد. خانم کلینتون که امروز در اندیشکده بروکینگز سخن میگفت بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرد، اما افزود که اگر ایران بخواهد به سوی ساخت سلاح هسته‌ای گام بردارد، او در مقام رئیس جمهور برای استفاده از گزینه نظامی تردید نخواهد کرد. وزیر خارجه سابق آمریکا با اشاره به سخنان امروز آیت خامنه ای گفت او برای نابودی اسرائیل راهبرد مشخص ارائه می کند و از نبود اسرائیل تا 25 سال آینده حرف می زند. آمریکا هرگز به شما اجازه نخواهد داد که به بمب دست یابید.
So here's my message to Iran's leaders. The United States will never allow you to acquire a nuclear weapon.
ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی اش تاکید کرده است. همزمان بررسی توافق هسته‌ای با ایران به طور جداگانه در دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا از ساعتی پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این بررسی‌ها در کمیسیون‌های روابط خارجی دو مجلس در حال برگزاری است و نمایندگان موافق و مخالف دیدگاه‌های خود را در مورد این توافق با ایران بازگو می‌کنند. شمار سناتورهای حامی این توافق به 42 نفر رسیده و در مجلس نمایندگان نیز صبح امروز دو عضو ارشد دموکرات‌ها اعلام کردند که از این توافق حمایت می‌کنند. از سوی دیگر صدها تن از مخالفان توافق هسته‌ای با ایران از ساعتی پیش در برابر ساختمان کنگره و به دعوت تی پارتی تجمع کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید اطلاعاتی که ایران در مورد فعالیت‌های گذشته‌اش ارائه کرده ابهام‌هایی داشته و آژانس خواستار پاسخ تهران شده است. به گفته فردریک دال، سخنگوی آژانس، اطلاعاتی که ایران حدود 3 هفته پیش ارائه کرده ابهام‌هایی داشته و آژانس روز سه‌شنبه پرسش‌هایی را در این مورد با تهران مطرح کرده است. سخنگوی آژانس درباره این ابهام‌ها جزئیات بیشتری افشا نکرد، اما گفت که برای رفع آن تا پیش از 15 اکتبر نشست‌هایی، اقداماتی فنی و جلساتی در تهران برنامه‌ریزی خواهد شد. آغاز اجرای توافق هسته‌ای وین منوط به گزارش مثبت آژانس از شفاف‌سازی فعالیت‌های اتمی ایران در گذشته و حال است و مدیر کل آژانس باید گزارش خود را در این زمینه تا 15 دسامبر 24 آذر ماه در اختیار شورای حکام قرار دهد. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا طرح اضطراری اسکان مهاجران و پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را اعلام کرد. بر پایه این طرح کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف خواهند بود 160 هزار پناهجویی را که اکنون در یونان، مجارستان و ایتالیا به سر می‌برند به عنوان پناهجو بپذیرند. به گفته آقای یونکر از آغاز سال جاری حدود 500 هزار مهاجر و پناهجو به سمت کشورهای اروپایی هجوم آوردند. او از اعضای اتحادیه اروپا خاص از این طرح حمایت کنند. مجارستان، جمهوری چک و اسلوواکی از جمله کشورهایی هستند که با تعیین اجباری سهمیه برای پذیرش پناهجو مخالفند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات دفاع کرد. آقای خامنه ای در سخنان امروز خود گفت شورای نگهبان چشم بینای مردم و نظام در انتخابات است. او مخالفت با ابطال انتخابات سال 88 را دفاع از حق الناس و رأی مردم خواند و گفت بخشی از همان حق الناس نظارت استصوابی شورای نگهبان است. پایان نقل قول. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سفر رسمی خود به بریتانیا را آغاز کرد. او قرار است روز پنجشنبه با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو کند. همزمان با سفر نتانیاهو به لندن، صدها نفر از مخالفان او در مقابل اقامتگاه نخست وزیر بریتانیا دست به تظاهرات زدند. بیش از 100 هزار نفر از شهروندان بریتانیا توماری را امضا کردند که در آن از دولت بریتانیا خواسته شده نخست وزیر اسرائیل را به اتهام دست زدن به جنایات جنگی در تبار غزه دستگیر کند. دولت بریتانیا در پاسخ گفته است رهبران کشورها مسئولیت دیپلماتیک دارند و نمیتواند بنیامین نتانیاهو را در سفرش دستگیر کند. یونان و ایران به هواپیماهای روسیه اجازه دادند از آسمان خود برای کمک رسانی به سوریه استفاده کنند. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از سفارت روسیه در آتن خبر داده که این مجوز در آخر ماه اوت ماه گذشته میلادی صادر شده و برای مدت 3 هفته اعتبار دارد. خبرگزاری اینترفاکس هم به نقل از یک مقام سفارت روسیه در تهران نوشته ایران با تمام درخواست‌های مسکو برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه موافقت کرده است. آمریکا نگرانی خود را از حضور نیروهای نظامی روسیه در کشور جنگ زده سوریه بیان کرده و از یونان و بلغارستان خواسته بود حریم هوایی خود را بر روی هواپیماهای روسی باز نکنند.
با سپاس از حسن جعفری، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. رهبر جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین اظهاراتش توافق هسته‌ای را موجب آسودگی خاطر اسرائیل ندانست و بر دشمنی آمریکا با ایران تاکید کرد.
به نظر میاد که دولت اسرائیل بتونه از اظهارات ایشون به عنوان یک امتیاز استفاده بکنه برای انسجام تلاش‌های آینده برای تحریمات علیه جمهوری اسلامی ایران.
نمایندگان کنگره آمریکا امروز درباره توافق هسته‌ای با ایران به اظهار نظر پرداختند. در این باره بیشتر خواهید شنید. آیت الله خامنه ای با دفاع از نظارت استصوابی شورای نگهبان آن را بخشی از حق و ناس دانست.
و نشون داد که دولت تصمیم گرفته در مرکزیت سیاسی خودش در واقع این نظارت استصوابی که خط قرمز خود آقای خامنه ایست رو به عنوان خط دعوا انتخاب بکنه.
برای شنیدن این گزارش ها و آخرین اخبار ورزشی شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در واشنگتن در دومین روز گشایش کنگره آمریکا، اون هم بعد از 3 هفته تعطیلات تابستانی، بحث‌های مربوط به توافق اتمی ایران و قدرت‌های بزرگ جهان گسترده در شد. در این زمینه نشست‌های متعدد یکی پس از دیگری در واشنگتن تشکیل شده و می‌شوند. مستقیم به سراغ نادر صدیقی همکار ما در پایتخت آمریکا می‌ریم تا با گوشه‌هایی از این رویدادها آشنا بشیم. آقای صدیقی، لطفاً بگید که امروز خبرگزاری‌ها و گزارش‌های مختلفی از واشنگتن مخابره شده. به ما بگید که در پایتخت آمریکا چه خبر هست که شما هستید؟
خانم ستوسنی، شاید بشه گفت که امروز چهارشنبه 9 سپتامبر 2015 میلادی 18 شهریور 1394 خورشیدی پایتخت آمریکا داغ‌ترین و هیجان‌انگیزترین تاریخ سیاسی خودش رو در عصر جدید تجربه کرد که اسباب و عوامل اون هم یک موضوع مهم در عرصه سیاست خارجی این کشور بود، یعنی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان به رهبری آمریکا که موافقان و مخالفانش در واشنگتن به شیوه بسیار چشمگیری در برابر هم سفارایی کردند. بامداد امروز همونطور که در خبرها شما شنیدید، فعالیت در عرصه موافقان توافق با سخنرانی هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین و نامزد جانشینی باراک اوباما از حزب دموکرات کلید خورد. خانم کلینتون سخنرانی خودش رو در اندیشکده بروکینز با توضیح سهمشون در تلاش‌های دیپلماتیک حل مسئله هسته ایران شروع کرد و آنگاه ضمن برشمردن نکات مثبت این توافق بر چگونگی اجرای تعهدات از طرف دولت ایران تاکید کرد. خانم کلینتون گفت که مفاد توافق برجام باید با قدرت و مراقبت اعمال و اجرا بشه. ایشون با اشاره به اینکه برجام توافق ایدئالی نیست و هیچ قراردادی از این نوع هرگز ایدئال نبوده، اظهار داشت که ایالات متحده در برابر اقدامات بی‌ثبات کننده حکومت ایران و گروه‌هایی که به نیابت از جانب آن دولت عمل می‌کنند، باید ایستادگی بکنه. و اضافه کرد که در مقام رئیس جمهوری آینده آمریکا، اگر که انتخاب بشه به این مقام، دولت ایران اگر از انجام تعهداتش سرباز بزنه و به تولید سلاح هسته‌ای اقدام بکنه، او از نیروی نظامی علیه ایران استفاده خواهد کرد. خانم کلینتون با تاکید بر تعهد عمیق آمریکا نسبت به امنیت اسرائیل هم اضافه کرد که خلیج فارس برای منافع ملی آمریکا اهمیت فراوانی داره. ایشون با استفاده از فرصت البته سیاست‌های آینده دولت احتمالی خودشون در قبال جمهوری اسلامی ایران رو هم توضیح دادن. خانم سید حسینی،
آقای صدیقی، بحث‌های کنگره الان در چه مرحله‌ای هستش؟
خب بحث های کنگره در واقع از بعد از ظهر سه‌شنبه در صحنه سنای آمریکا شروع شد و بامداد امروز هم کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان این بحث ها را آغاز کرد. در این زمینه باید بگم که 3 تن از نظامیان بازنشسته ارتش آمریکا در مورد خطرهای احتمالی که از اقدامات جمهوری اسلامی ایران ناشی میشه حرف زدند و عبارت بودند این 3 نظامی برجسته: جنرال چاک وولد، معاون پیشین نیروی هوایی آمریکا در فرماندهی اروپا، دریادار ویلیام فولن، فرمانده پیشین سنتکوم، و دریابان جان برد، فرمانده پیشین ناوگان 7 نیروی دریایی آمریکا. در کنار نشست کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، اعضای جمهوری‌خواه این مجلس در گوشه دیگری از کاخ کنگره به شرح موضع مخالفشون در قبال توافق هسته‌ای پرداختند. جان بینر، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، هم گفت که رئیس جمهوری آمریکا در بحث درباره توافق هسته‌ای با ایران بازنده شده و بار دیگه تأکید کرد که این توافق بدیه که جمهوری خواهان تلاش برای متوقف ساختن اون رو ادامه خواهند داد. بحث های داغ سنای آمریکا هم رادیو فردا، همونطور که شما مطلع هستیم، به طور زنده پخش کرد و شنوندگان رادیو فردا بخش های از اون رو شنیدن، همچنان ادامه داره. همونطور که در خبرها هم آقای جعفری گفتن، تظاهرات مخالفان توافق هم در برابر کاخ کنگره آغاز شده که امیدوارم در مجله نیمه شب رادیو فردا به طور زنده از این تظاهرات گزارش هایی داشته باشیم. خانم حسیدون،
آقای صدیقی، کوتاه در 20 ثانیه فکر میکنید بتونید بگید که چه نشست های دیگه‌ای در این زمینه تشکیل شده توی واشنگتن؟
بله، پس از نیم روز امروز نشستی در کارنگی اندامن در واشنگتن برپا شده که همکنون هم ادامه داره. در اون به چگونگی واکنش اروپا در قبال توافق هسته‌ای ایران پرداخته شده که 2 تن از شخصیت‌های اروپایی هم، یکی فرانسوی و دیگری آلمانی، در اون اظهار نظر می‌کنن. خانم سید حسینی،
خیلی متشکرم. همکارم نادر صدیقی بود در واشنگتن.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر در تازه ترین اظهاراتش به صحبت های مقام های اسرائیلی پاسخ داد و آمریکا را همچنان دشمن بزرگ خود نامید. در این زمینه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در صحبت های خود بار دیگر به مسئله توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی پرداخت. او در این باره به صحبت‌های مقام‌های اسرائیلی پس از مذاکرات هسته‌ای واکنش نشان داد. آقای خامنه ای به نقل از آنها گفت که اسرائیلی‌ها گفتند که تا 25 سال آینده از دغدغه ایران آسوده شدند.
انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی. ثانیاً در همین مدت هم روحیه اسلامی مبارز و حماسی و جهادی یک لحظه صهیونیست‌ها رو راحت نخواهد گذاشت. اینو بدانند.
میر جاودانفر، کارشناس مسائل ایران و اسرائیل در تل آویو، معتقد است که با توجه به بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اسرائیل تا 25 سال آینده از جانب برنامه هسته‌ای ایران نگرانی نخواهد داشت. آقای جاودانفر میگوید که حرف‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران نکته تازه نداشت و مخاطبانی در داخل را هدف قرار داده بود.
به رغم اینکه اظهاراتشون تهدید بود برای اسرائیل، به نظر میاد که دولت اسرائیل بتونه از اظهارات ایشون به عنوان یک امتیاز استفاده بکنه برای انسجام تلاش‌های آینده برای تحریمات علیه جمهوری اسلامی ایران. ما الان می‌بینیم که در سطح ایالتی، نه در سطح کشوری، الان در آمریکا دارن سعی می‌کنن که تحریمات علیه شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنن اعمال بشه و به نظر من چنین اظهاراتی می‌تونه به کسایی که می‌خوان جمهوری اسلامی ایران رو حتی در عصر پسا تحریم منزوی بکنن میتونه به اونها کمک بکنه، به خصوص به نخست وزیر کنونی اسرائیل آقای نتانیاهو.
آیت الله علی خامنه ای این بار هم اشاره‌ای به روابط ایران و آمریکا داشت و گفت که آمریکا دشمنی خود را پنهان نمی‌کند و به گفته او در آمریکا یکی لبخند می‌زند و یکی مصوبه علیه ایران تهیه می‌کند. آقای خامنه ای بار دیگر تأکید کرد که تنها به دلایل مشخص با مذاکره با آمریکا در قضیه هسته‌ای موافقت کرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی این موضوع را نشانه نگرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
به درستی ایشون تشخیص داده که در کنگره الان کسانی هستن که میگن اگر ما به دلیل سیاست آقای اوباما اهرام فشار هسته‌ای رو از ایران از دست داده ایم، اما اهرام‌های فشار متعدد دیگری در دست خودمون و این نقطه نگرانی آقای خامنه ای است.
آیت الله خامنه ای اگرچه این بار هم بر مذاکره با آمریکا به گفته او در عرصه‌های دیگر خط بطلان کشید، در این خصوص از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیت الله خمینی هم وام گرفت.
امام بزرگوار فرمود آمریکا شیطان بزرگ است. این شیطان بزرگ خیلی حرف پرمغزی است.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران این صحبت‌ها را پاسخ رهبر جمهوری اسلامی ایران به پیروان پر و پا قرص خود ارزیابی می‌کند.
اگر ایالات متحده نمی‌تونست قرارداد کنه، چرا شما اصلا در برابر نرمش انجام دادی؟ چرا موجب این شدش که شما بری با آمریکا اصلا وارد مذاکره بشید؟ جنبندیش این هستش که نرمش اون نرمش قهرمانه نیست. مسئله توافق هسته‌ای تبعات داخلی بسیار بسیار بیش از اینچه که امروز در صحبت‌های آقای خامنه‌ای شاهد بودیم خواهد داشت.
رهبر جمهوری اسلامی ایران پیش از این نیز در صحبت‌های مشابه و در دیدار با اعضای کابینه حسن روحانی به آنچه دشمنی آمریکا و اسرائیل خوانده بود تأکید کرده و گفته بود که این دشمنی کم نشده است. حسین علیزاده در هلسینکی این مسئله را نشأت گرفته از حاکمیت به گفته آقای علیزاده دوگانه در ایران می‌داند.
در اثر توافق هسته‌ای حاکمیت جمهوری اسلامی شدیداً شکاف پیدا کرده، کسانی که موافق با ایالات متحده هستن که روابط رو با ایالات متحده باید عادی سازی بکنیم، نه فقط در مسئله هسته‌ای بلکه موضوعات دیگه، و کسانی که مخالفت میکنن و طبیعتاً آقای خامنه‌ای در اون جناح مخالف قرار داده که میگه نبایستی او رو فرشته فرض بکنیم.
میر جاودانفر کارشناس مسائل ایران و اسرائیل در تل آویو نیز از یک شکاف در این باره میگوید.
کسی نمیگه که آقای روحانی دوست اسرائیل هستش، نه ایشون هم اسرائیل به رسمیت نمیشناسه، ولی به نظر میاد که آقای روحانی میخواد ثبات رو برگردونه به اقتصاد ایران. من میدونه که تا وقتی که ایران در روابطش پر از تنش باشه با کشورهای غربی و کشورهای منطقه، این میتونه صدمه بزنه به تلاشای ایشون، ولی خب این رهبری هستش که از قدرت بسیار بیشتری برخوردار هستش و اظهارات آیت الله خامنه ای رهبر ایران باعث ایجاد نگرانی در اسرائیل خواهد شد.
توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی که در 23 تیر ماه به دست آمد، هم اکنون در کمیسیون ویژه بررسی برنامه جامع اقدام مشترک در مجلس شورای اسلامی ایران و مجلس سنای آمریکا در دست بررسی است.
در همین راستا رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه درباره موضوعات دیگری از جمله پیرامون سیاست داخلی و خارجی ایران هم اظهار نظر کرد. صحبت درباره انتخابات پیشرو در ایران بخش عمده‌ای از صحبت‌های او در حوزه سیاست داخلی رو تشکیل می‌داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در صحبت‌هایش به موضوعات مختلفی در حوزه سیاست داخلی ایران پرداخت و از جمله با اشاره به برگزاری انتخابات متعدد در تاریخ جمهوری اسلامی از افرادی که به گفته او در سلامت انتخابات تشکیک می‌کنند انتقاد کرد. او به انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 هم اشاره کرد و گفت که در آن انتخابات از حق الناس دفاع کرده است.
اینی که ما در سال 88 در مقابل کسانی که اصرار میکردن باید انتخابات باطل بشود ایستادیم، به خاطر همین بود که از حق الناس دفاع کردیم.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از صحبتهایش به دفاع از عملکرد شورای نگهبان پرداخت و گفت این نهاد چشم بینای مردم و نظام در انتخابات است. و همچنین با دفاع کاملی از روند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، حق نظارت استصوابی را بخشی از حق الناس دانست.
بعضی بی خود ایراد می کنند بخشی از این حق الناس همین حق رأی شورای نگهبان است، همین حق نظارت استصوابی و مؤثر شورای نگهبان این جزء حق الناس است.
اظهارات آیت الله خامنه ای در دفاع از شورای نگهبان در ادامه انتقادهای سایر مقامهای جمهوری اسلامی از صحبتهای اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مطرح می شود. آقای روحانی اواخر مرداد ماه شورای نگهبان را تنها ناظر و نه مجری انتخابات دانسته بود. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران درباره صحبت‌های روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی میگوید آقای خامنه‌ای به صراحت به رئیس جمهوری ایران پاسخ داده است.
این سخنان به طور مستقیم پاسخ آقای روحانی است و همینطور به کسانی که از اون منطق دفاع کردند، یعنی نظارت رو نظارت استصوابی ندونستند و نظارت رو فقط بر مجریان انتخابات به رسمیت شناختند، نه دخالت در انتخابات. ولی آقای خامنه‌ای همچنین به نکته دیگه هم غیر مستقیم پاسخ داد، دفاع از سلامت انتخابات در طول این سالیان و اینکه چرا دغدغه‌های غیر مثلا دقیقی مطرح میشه، و اون اونجایی است که دولت اشاره کرد به شفاف شدن صندوق‌های رأی، جاگذاری دوربین در موقع شمارش آرا و اینها. خب یه اشاراتی داشت به اینکه ممکن انتخابات قبل ناسالم بوده باشه، هرچند ادبیات ظاهری آقای روحانی بود برای افزایش اعتماد. اما خامنه‌ای به نوعی گارد دفاعی گرفت که پاسخ این شبهه مقدر رو هم داده باشه.
از زمان بیان اظهارات حسن روحانی درباره شورای نگهبان، افراد و مقام‌های مختلفی مانند رئیس قوه قضاییه و فرمانده کل سپاه پاسداران ایران به او پاسخ دادند. با این همه به نظر می‌رسد رهبر جمهوری اسلامی هم لازم دیده به صراحت از عملکرد نظارتی شورای نگهبان دفاع کند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران درباره دلایل این ضرورت رهبر جمهوری اسلامی چنین میگوید:
ورود بی‌محابا و غیر منتظره حسن روحانی به مسئله نظارت استصوابی نشون داد که دولت اطلاع دقیق داره تهدیدهای آیت الله جنتی، فرماندهان سپاه و چهره‌های شاخص اصولگران برای رد صلاحیت تمامی اعتدالگرایان و اصلاح طلبان یک تهدید جدی است، یک پروژه سیاسی امنیتی است برای انتخابات آینده، و نشون داد که دولت تصمیم گرفته در مرکزیت سیاسی خودش در واقع این نظارت استصوابی که خط قرمز خود آقای خامنه ای رو به عنوان خط دعوا انتخاب بکنه، شاید با این امید که بتونه حداکثر امتیازاتی رو برای حضور چهره‌های حامی دولت در انتخابات پیدا بکنه. این ورود آیت الله خامنه ای و نوع ادبیاتی که استفاده کرده ایشون نشون میده که یک نوع ورود زود هنگام اما بسیار محتاطانه انجام داده، با این هدف که دولت رو کمی به عقب ببره. البته دولت همیشه تاکید کرده که حرفای آقای خامنه ای رو فصل الخطاب میدونه، اما فکر میکنم در این زمینه همه متفق القول هستند که حرفای آیت الله خامنه ای نه تنها فصل خطاب نیست، بلکه اتفاقا این بار نقطه آغاز دعواست و با نزدیک شدن به انتخابات ما شاهد تشدید اون و حضورهای جدیتر و احتمالاً واکنش‌های بسیار تندتر آیت الله خامنه ای خواهیم بود.
اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران معمولاً پایان دهنده موضوعات اختلافی در نظام سیاسی ایران است. بر همین اساس با این اظهارات آیا دولت آقای روحانی خواهد توانست برنامه‌های مورد نظرش را در انتخابات پیش رو اجرا کند؟ رضا علیجانی این سوال را چنین پاسخ می‌دهد:
صحبت آقای خامنه‌ای فعلا تا اینجا دفاع از نظارت استصوابی با معنای احراز صلاحیت هست. البته ایشون خوب یک مغالطه و سفسطه آخوندی هم کرد و این جمع کردن این مسئله با حق و ناسی بود که در انتخابات قبل گفته بود. بنابراین یه مدار کار دولت رو سخت میکنه، اما هنوز آقای خامنه‌ای ملاک و مبنایی برای احراز صلاحیت معرفی نکرده، یعنی در این سخنرانی چیزی روشن نیست به عنوان اینکه در انتخابات قبل حذف و تایید افراد بر اساس چه ملاکایی صورت میگیره. تا اینجا ایشون در واقع طرف شورای نگهبان رو گرفته در اعمال نظارت استصوابی، اما اینکه نظارت بر اساس چه ملاکی خواهد بود باید همچنان منتظر بمونیم. هرچند دورخیزهایی که در طیف آقای خامنه‌ای صورت میگیره نگران کننده است و چشمانداز زیاد مثبتی رو نشون نمیده، به ویژه در رابطه با مجلس خبرگان.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قرار است به صورت همزمان در اسفند ماه امسال برگزار شود.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود. اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
من یه صحبت آقای جلیلی رو شنیدم، واقعا یه نمیتونستم از خنده جلوی خودم بگیرم از این صحبتی که ایشون گفتن که 100 تا اشکال داره برجام. خیلی برای من جالبه که چجوری ایشون فهمیدن دقیقاً هم 100 تا اشکال داره، رونده رونده، نه 99 تا اشکال داره نه 101، دقیقاً 100 تا. جناب آقای جلیلی، شما اگر عرضه داشتین کار مثبتی انجام بدین، اون 8 سالی که بودین انجام میدادین، کوچکترین قدم مثبتی برنداشتی، برای این حالا دیگه لطفاً صحبت نکن، چون کار مثبتی نکردی برو بشین اونجا فقط تماشا کن و صحبت اصلا نکن، اینجوری خیلی سرسنگین تری.
تو خبرها شنیدم که آقای ظریف در مورد سوریه گفتن که مردم سوریه تصمیم و پدر مردم سوریه رو در آورده از بشار الاسد، از این برات بالاتر که تمام مردم خواهان این هستن که ایشون از سر کار بره و این همه کشتار رو چندین سال داره میکشه، مردم خواهان اینن که ایشون از سر کار بره. دیگه چجوری با چه زبونی باید صحبت بکنن؟ هیچ کی راضی نیست. شماها نباید کمک بکنید به سوریه، سلاح بفروشید روسیه، شما تا مردم از بین ببرن. مردم خواهان این هستن که بشار الاسد بره اصلا.
عرض کنم به خدمت، میخواستم ببینم چه حسابیه که این شیطان بزرگ ما همه قرارداد اسلحه و همه راه درآمد داره داخل آمریکا، یک دلار کسی دست نمیزنه زیر بالا بشه، ولی اینا که عبا و عمامه پیغمبر تنشونه، این همه ما فساد مالی کشورون اتفاق میفته. من میخواستم ببینم فقط چه دلیلی داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی مثل همیشه در این مجله با فریبرز غریب.
حذف حمید سوریان، نابغه کشتی ایران و دارنده 7 نشان طلای جهانی و المپیکی در پیکارهای جهانی سال 2015 در لاس وگاس آمریکا، مهمترین اتفاق روز دوم این رقابت‌ها بود. سوریان امروز بعد از 2 پیروزی در نبرد سوم مقابل روشن بایراموف از آذربایجان به دلیل ضربه زدن با سر به حریف در اصطلاح کشتی دیسکالیفه شد و در جدول بازنده‌ها برای نشان برنز به حریفی از کره شمالی هم باخت و حذف شد. روز چهارشنبه از 4 فرنگی کار ایران فقط یوسف قادریان در 80 کیلوگرم یک نشان برنز کسب کرد. رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی امشب با برگزاری پیکارهای وزن 85 کیلوگرم به پایان می‌رسد که در این وزن حبیب الله اخلاقی به عنوان آخرین نماینده ایران به روی تشک می‌رود. در گزارشی که روز چهارشنبه از سیما پخش شد، حسن بابک مدیر تیم‌های ملی کشتی ایران در مورد ناکامی فرنگیکاران این کشور در مسابقات جهانی گفت:
جا داره که به خاطر کشت بعدی که گرفتن بنده از طرف کشتیگیران از مردم عذرخواهی کنم.
در دومین روز مسابقات جام جهانی والیبال که به میزبانی ژاپن در حال پیگیری است، صبح امروز تیم ملی والیبال ایران 3-1 تونس را شکست داد. والیبالیستای ملی پوش ایرانی که در روز اول به آرژانتین باخته بودند، فردا پنج شنبه سومین دیدار خود را مقابل ونزوئلا برگزار می کنند. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای گرفتن ویزای گوام به سفارتخانه آمریکا در دبی مراجعه می کنند. تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی 3-0 روز گذشته در خاک هندوستان مقابل این تیم، امروز از شهر بنگلور هندوستان راهی امارات شد. تیم فوتبال ایران باید روز 26 آبان ماه در خاک گوام دیدار برگشت خود را مقابل این تیم برگزار کند. و دیشب در رقابت‌های فوتبال انتخابی یورو 2016 وین رونی بازیکن تیم ملی انگلیس با به ثمر رساندن یک گل برای تیمش در مسابقه با سوئیس با 50 گل زده برای سه شیرها رکورد بابی چارلتون بازیکن اسطوره‌ای فوتبال انگلیس را شکست و به افتخار کسب عنوان بهترین گلزن این کشور نائل شد. انگلیس که پیش از این صعود خود را از گروه پنجم انتخابی قطعی کرده بود دیشب با دو گل سوئیس را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اخبار رو میتونید طبق معمول از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. در ضمن اگر مایل باشید میتونید از طریق وایبر و واتس اپ هم با ما تماس بگیرید با این شماره 2420 725 970 30 همراه با رادیو فردا باشید.